اون تو شما به دفتر چرا فرض
صادقا 22 مهر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مطلبی که آقای آخوند طرح میکنه در تنبیه هشتم کفایه و اون این است که میفرمایند استصحاب بکنیم بقای شرط را برای اثبات شرطیت، یا استصحاب بکنیم بقای جزء را برای اثبات جزئیت، یا استصحاب بکنیم بقای مانع را برای اثبات مانعیت. این را مطلب سوم ذکر فرموده اند و بردن ذیل اصل مثبت. دو تا مطلب قبلیشون داخل در اصل مثبت می توانست بشود، اما این مطلب سوم که می فرمایند این هیچ ارتباطی به اصل مثبت ندارد و چگونه این را ذکر کردن ذیل اون دوتا خیلی عجیب است. یعنی این فرمایش از سقریات بحث اصل مثبت نیست، از سقریات یه مسئله دیگره. و اون مسئله چیست؟ پس ببینید، اول طرح مسئله رو که آقای آخوند میکند بهش مناقشه داریم. میگم این مسئله داخل در اصل مثبت نیست. خب داخل در کدوم مسئله است؟ داخل در اون مسئله است که مشهور و معروف در لسان اصحاب این است که در جریان استصحاب معتبر است که مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی. یعنی آنچه که شما استصحابش میکنید یا باید حکم شرعی باشد وجوب حرمت، یا باید موضوع برای حکم شرعی باشد. اما اگر مستصحب شما این جور نباشد، یعنی حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشد، مشمول روایات و ادله استصحاب نمیشد. چرا؟ چون امکان تعبد بهش وجود ندارد. تعبد استصحابی تعلق میگیرد به شیئی که وضعش و رفعش به ید شارع باشد. وقتی که وضع و رفعش به ید شارع باشد، شارع میتوند تعبد کند. اما اگر وضع و رفعش به ید شارع نباشد، امکان تعبد بهش وجود ندارد. بر این اساس اشکال میشود در جریان استصحاب در اجزا و شرایط و موانع. اون اشکال چیست؟ اون اشکال این است که شرط غالبا حکم شرعی به نفسهی نیست. شرط غالبا از امور چیست؟ خارجیه تکوینی است، مثل استقبال قبله. استقبال قبله حکم شرعی نیست. شما اگر رو به قبله نشستید میشه چی؟ میشه استقبال قبله، یعنی امر تکوینی خارجیست. یا ستر، ستر عورتین برای مرد یا امر تکوینی خارجیست. یا ساتر هست یا ساتر نیست. زن یا حجاب دارد در خارج ساتره، یا حجاب ندارد ساتر نیست، مکشوفه است. قیام شرط نماز است دیگه. این قیام امر خارجی تکوینی است. شما وقتی وایسادی نشستی قیام که دیگه تعبد ندارد که، امر تکوینی نیست. توجه فرمودید؟ و مانند آن. درست شد؟ پس بنابراین اونی که شما دارید در باب شرط، غالبا شرط حکم شرعی نیست، از امور خارجیه چیست؟ تکوینیه هست. هاکذا شرط موضوع برای حکم شرعی هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جواز دخول در نماز این از آثار شرعیه استقبال قبله نیست، بلکه از احکام عقلیه، نه از آثار شرعی. یعنی وقتی شما رو به قبله نشستی، اینجور نیست که شرعاً جایز باشد دخول در نماز. خب ما الان رو به قبله نشستم، میتونم نماز ظهرمو بخونم؟ بله. چطور بله؟ وقتی وقت داخل نشده که نمیتونم نماز ظهرمو بخونم. جواز دخول در نماز از آثار شرعیه استقبال قبله یا ستر عورت یا قیام نیست، بلکه جواز دخول در نماز از احکام عقلیه ایناست. چرا؟ چون عقل حکم میکند به این که جایز است شما نمازت رو شروع کنی وقتی که همه شرایطش چیه؟ جمع باشه. پس این حکم عقلیست، نه حکم شرعی. حکم شرعی چیست؟ حکم شرعی فقط به من میگه اقم الصلاة. امر داریم که نماز دو بخون. نماز مرکبه. مرکبه از اجزایی است. اجزا مقید است به یه شرایطی، مثل استقبال قبله، مثل ستر عورت، مثل قیام. خیلی خوب. لکن به گونه ای که تقید به این شرایط، درست شد؟ تقید به این شرایط داخل در نماز است، لکن قید خارج است. تقیدون جزءون و قیدون خارجون. خیلی خوب. قید خارج از نماز است و داخل در نماز نیست. بنابراین تا اینجا این شرایط مثل استقبال قبله، مثل ستر عورت، مثل قیام و بقیه شرایط، این شرایط اینا هیچ کدام نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است. بنابراین وقتی نه حکم شرعی بود، نه موضوع برای حکم شرعی بود، چجوری شما استصحابش میخوایی بکنی؟ نتیجه متعلقات احکام شرعی از اجزا و شرایط و موانع، اینا خودشون حکم شرعی نیستند، بلکه یه امور تکوینیه خارجیه هستند. خب و بر اینا حکم شرعی هم مترتب نمیشد. یعنی چه حکم شرعی برشون مترتب نمیشد؟ یعنی اینا موضوع حکم شرعی هم نیستند. نه خودشون حکم شرعی هن، نه موضوع حکم شرعی هن. به خاطر اینکه احکام شرعیه مترتب میشد بر موضوعاتش در خارج، نه بر متعلقاتش. حکم شرعی میره رو موضوع، حکم شرعی روی متعلق نمیره. متعلق در خارج چی کار میکنه؟ متعلق در خارج فقط مسقط حکم شرعی است، نه این که حکم شرعی مترتب بشود بر متعلق. بنابراین احکام شرعیه متعلق است به ایجادش در خارج، پس جز، شرط و مانع. اینا نه خودش حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. بنابراین وقتی که جز و شرط و مانع حکم شرعی نشد، موضوع حکم شرعی هم نشد، چجوری استصحاب در موردش جاری میکنیم؟ این اشکال. آقایون فرمودند استصحاب در احکام شرعیه و موضوعات احکام شرعیه جاری میشه. حکم شرعی مثل وجوب و حرمت، موضوع حکم شرعی مثل هذا الماء کر، استصحاب کریت میکنه، استصحاب ماه رمضان میکنه، استصحاب بقای وقت میکنه. اینا میشد موضوع حکم شرعی. اگر حکم شرعی باشد قابل استصحاب، موضوع حکم شرعی هم باشد قابل استصحاب، اما امر تکوینی خارجی که جز، شرط، مانع، امر تکوینی خارجی است، چی چیشو میخوای استصحاب کنی؟ مانع، برای شما مثال بزن. مثلا مانع در صلات قهقهه هست. خیلی خوب، قهقهه یعنی زهک چی؟ صدادار. خیلی خوب، این زهک صدادار، قهقهه، خندیدن با صدا، مانعی از نماز. کسی با صدا بخندد نمازش باطله. خب این یا در خارج تحقق پیدا کرده در تکوین، یا خنده صدادار کرده است مسلی یا نکرده است. کرده نمازش چیه؟ باطله. نکرده نمازش صحیح. این مانع امر تکوینی است. اینا با استصحاب نمیتونی کاریش بکنی. ترجمه کنه؟ اخراج ریح در نمازش یا کرده یا نکرده، استصحاب نمیتونید برای شما اخراج ریح درست بکنه یا نفی بکند اخراج ریح. این یه امر تکوینی است، یا تحقق پیدا کرده است یا نکرده. بنابراین این اشکال. متوجه شدید؟ بله، این فرمایش آقای آخوند میره ذیل این اشکال. و ملاحظه میفرمایید این اشکال ربطی به اصل مثبت نداره. ما تنبیهمون در مورد چه بود؟ اصل مثبت. بنابراین آقای آخوند چجوری این اشکال را اینجا ذیل اصل مثبت طرح میکنه؟ این نه چه جوری طرح میکند نمیدون، لکن این خودش یه اشکالیست، باید جواب داده بشن. حالا که دیگه آقای آخوند طرح کردن، ما جواب میدیم. آقای آخوند جوابشون چیست؟ اول جواب خود آخوند. آقای آخوند میفرمایند در پاسخ این اشکال، کفایت میکند در جریان استصحاب در شرط ترتب شرطیت برش. و در استصحاب جز ترتب جزئیت و در استصحاب مانع ترتب مانعیت. یعنی جزء رو استصحاب میکنی، برش مترتب میکنی، برش بار میکنی جزئیت رو. شرط رو استصحاب میکنی، برش بار میشود شرطیت. مانع رو استصحاب میکنی، برش بار میکنی مانعیت رو. خب شرطیت و جزئیت و مانعیت آقای آخوند میفرمایند مجعول مستقل شرعی نیست، لکن مجعول تبعی است. یعنی ید جعل به اینا میرسد به تبع، به تبع مجعول مستقل. یعنی شارع وقتی صلات رو جعل میکند، به تبع جعل صلات اجزاء صلات هم برا ما میگه، شرایط صلات هم برا ما میگه، موانع از صلات هم برامون میگه. بنابراین ید جعل شرعی به جزئیت و شرطیت و مانعیت میرسد به تبع، یعنی به تبع خود اون صلات. خیلی خوب، وقتی که ید جعل شرعی بهش رسید، بنابراین شد مجعول شارع ولو به تبع. به استقلال مجعول نیست، به تبع مجعول. وقتی که به تبع مجعول شرعی شد، استصحاب در موردش درست، چون استصحاب در مجعولات شرعی جاری میشد دیگه. اینم مجعول شرعی است، لکن مجعول شرعیه به تبع است. این جواب آقای آخوند. این جواب پذیرفتنی است، مناقشه ای نداره. توجه میکنید؟ اگرچه این جواب اقرار به اشکال است، یعنی اشکال را قبول کرده. اشکال چه بود اگر یادتون باشه؟ اشکال این است که استصحاب فقط جاری می شود در احکام شرعیه و موضوعات احکام شرعیه. خب این اشکاله. آقای آخوند با این جوابی که داده است اشکال رو قبول کرده، تقریر کرده، میگه بله بله این اشکال درسته، لکن این جزئیت و شرطیت و مانعیت اینا مجعول شرعیست، حکم شرعیست، لکن حکم شرعیه به تبع است، نه حکم شرعیه بل استقلال. خب آقای آخوند دارد میگه، من جواب آخوند دارم میگم. آخوند میفرمایند تو کفایه تنبیه هشتو سومین مورد، میگه اینا خودش مجعول شرعیست، لکن لا بالاستقلال به تبع. شارع وقت که میخواد صلات را جعل بکنه، اجزای صلاتی را میگه، میگه لا صلات الا بفاتحة الكتاب. شما میفرمایید قرائت چیه؟ از اجزاء نماز است. میگه لا صلات الا بالرکوع و سجود. شما میفهمید رکوع و سجود جزء نماز است، درست شد؟ پس ید جعل شرعی بهش رسید لکن به تبع. اون وقتی که میگد لا صلات الا به طهور، لا صلات الا بالاستقبال الى القبله، وقتی اینا رو میگه شما میفهمی اینا چیه؟ نمازه، شرط نماز. اون جایی که میگد که لا تزهک به صوت آل فی الصلات. میفهمی این مانه؟ درست شد؟ پس بنابراین آقای آخون میفرمایند اشکال قبول میکنه. ثم میگه آقا اینا مجعول شرعی است، اینا حکم شرعی است، لکن احکام شرعیه دو قسمه، احکام شرعیه ای که شارع بل استقلال جعل میکنه، احکام شرعیه ای که شارع به تبع جعل میکنه. اینا جزء اون احکام شرعیه است که به تبع جعل میشه، بنابراین استصحاب در موردش چی جاری میشه. این یه جواب. یه جواب دیگری، مرحوم آیت الله خویی قدس سره داره. آیت الله خویی میفرمایند که اینی که آقای آخون میگه کبرویان صحیح، بله مجعول شرعی تارتن بل استقلال است، اخرى به تبع است، استصحاب در مجعولات شرعی بل استقلال و به تبع در هر دو جاری می شود. کبرویان آیت الله خویی فرمایش آقای آخوند را قبول می کنند. خیلی خوب، الا این که می گن ما نحنفی سقرای این کبرا نیست. چرا؟ میگن به خاطری که شرطیت از آثار وجود شرط است فی الخارج. توجه میکنید؟ شرطیت، اجازه بدید، شرطیت از آثار وجود شرط در خارج نیست، به این که شرط موضوع باشد. توجه فرمودید؟ برای چه؟ شرطیت. جزئیت از آثار ذات جز در خارج نیست. چرا؟ چون نسبت شرط به شرطیت نسبت موضوع به حکم نیست. جز به جزئیت هم همینجور، نسبتش نسبت موضوع به حکم نیست. چرا اینا نسبتش نسبت موضوع به حکم نیست؟ به خاطر اینکه شما هرگاه چه شرطیتتون، شرطیت شما فعلیت پیدا نمی کند به فعلیت شرط در خارج، جزئیت دون فعلیت پیدا نمی کند به فعلیت جز در خارج. در حالی که اگر قصه اینا قصه چه بود؟ موضوع و حکم بود. هرگاه شما موضوع رو دارید حکم چه می شد؟ روش میاد دیگه. اجازه بدید مطلب هنو روشن نشد. ببینید آقای خویی می فرماین، یه بار دیگه میگم، شرطیت از آثار وجود شرط نیست در خارج. یعنی اگر شما در خارج شرط را داشته باشید شرطیت موجود می شد خود به خود، چنین نیست. اگر جز را داشته باشید آیا جزئیت موجود می شد در خارج؟ الان شما یه سوره یه حمد بخون، این می شه جز نماز؟ همین. یعنی شما جز را که موجود کردی، شرط را که موجود کردی، الان من رو به رو قبله می شستم. خب این استقبال قبله یعنی الان این شرط نمازی تحقق پیدا کرده، شرطیت نمازی، ساتر عورتی، یعنی شرطیت نمازی تحقق پیدا کرده. هرگاه جز تحقق پیدا کند در خارج، روی اون جز جزئیت نمیاد. تکبیرت الاحرام جزء صلات است، درسته؟ الان شما گفتید الله اکبر، یعنی جزء نماز رو آوردید. پس اینجور نیست که جزء که در خارج موجود بشود جزئیت موجود میشه. شرط تحقق پیدا بکند چی؟ شرطیت. هاکذا مانع. اگر سب، اگر کسی الان خوابش ببره خب و گوشش نشنود و چشمش هم نبیند، مانع صلاتی تحقق پیدا کرده. پس بنابراین وجود اینا در خارج، یعنی وجود جز، شرط و مانع، برش مترتب نمیشد جزئیت و شرطیت و مانعیت. چرا؟ چون نسبت این موارد به جزئیت و شرطیت و مانعیت نسبت موضوع و حکم نیست. شما اون جایی که موضوع آقای مدنی، موضوع حکم شرعی رو داشته باشید، تا موضوع تحقق کند، پیدا بکند، حکم میاد روش. به محض اینکه شما آب کر داشته باشید، حکمش میاد که الکر رو لا ینجس هو شی، درست شد؟ یعنی موضوع حکم شرعی هرگاه تحقق پیدا کرد، حکم لا محاله متعلقش میشه و میاد روش. اما داستان ما در جزء و شرط و مانع در عالم تکوین و در عالم خارج اینجور نیست. خیلی خوب، شرطیت یه وقت میبینید موجود است. خیلی خوب، شرطیت موجود است و فعلیت موجود است و میتواند اون طرف استقبال الی القبله موجود نباشد. یعنی الان شارع تکبیرت الاحرام رکوع سجود رو جزء قرار داده است، درسته؟ این جزء جزئیت وجود دارد ولی جزء تحقق نداره. خب اینا به خاطر چیست؟ نکتش این است آقا مجید، شرطیت و جزئیت و مانعیت اینا از امور انتزاعی است که از امر متعلق به صلاتی که این صلات مرکب است از اجزا. وقتی که صلات مرکب از اجزا شد و امر آمد رو صلاتی که مرکب از اجزاست و مقید است به اتیان به شروطی و از اون طرف مقید است به عدم اتیان بعضی از موارد، شما از اینا انتزاع چه می کنید؟ شما از این موارد انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت رو می کنید. خیلی خوب، مثلا پس این معلوم شد انتزاعی است و فعلیت امر به فعلیت موضوعش است در خارج. یعنی شما وقتی یه نماز تام الاجزا و تام الشرائط و فاقد الموانع را اتیان کردید در خارج، موضوع نماز را که شارع به شما گفته صله، شما اون را چه کردی؟ اتیان کردید. بنابراین امر به صلات بعد از دخول وقت، بعد ظهر یا بعد غروب آفتاب برای نماز مغرب. امر به صلات فعلی است، خب، در حالی که شرط مثل استقبال قبله یا جز میتواند فعلی نباشد. خیلی خوب، بنابراین ممکن نیست که فعلیت شرط و جز مدار فعلیت شرط و جز در خارج باشد. یعنی الان شارع برا ما نماز ظهر رو میگه جز دارد یا نداره؟ اجزایش رو معلوم کرده یا نه؟ کرد. شرایطش هم معلوم کرده؟ کرد. موانعش هم معلوم کرده؟ موانع هم معلوم. درسته؟ اما الان در خارج نه اجزایش تحقق داره، ممکنه شرایطش هم تحقق نداشته باشه، ممکنه موانعش هم موجود باشه. بنابراین جزئیت معلوم، شرطیت معلوم، مانعیتش هم الان معلومه، اما جزئش نیست، شرطش هم نیست، مانعش هم فرض کنید هست. درست شد؟ نتیجه شرطیت، جزئیت و مانعیت از آثار شرط و جز و مانع در خارج نیست، از آثار اینا نیست، از احکام اینا نیست. درست شد؟ جزئیت و شرطیت و مانعیت نه از آثار جز است، نه از احکام جز است. جزئیت و شرطیت و مانعیت منتزع است از تعلق امر به صلات. صلاتی که شارع گفته با فاتحه الکتاب و رکوع و سجود بیار، گفته این صلات مقید است به ستر و استقبال قبله و قیام، میفهمم اینا شرطه، و مقید است به عدم چی؟ به عدم ذکر، به عدم فعل کثیر و به عدم بقیه موانع. خیلی خوب، وقتی که شارع صلات را اینجوری امر به صلات کرد، این امر به صلات منشأ انتزاع چه میشد؟ شرطیت، جزئیت و مانعیت. منشأ انتزاع این امور چیست؟ امر به صلات. خب فعلیتش دائر مدار فعلیت امر به صلات. اون وقت که رسیدیم به ظهر، شارع به من گفت 4 رکعت نماز ظهر رو بیار، امر به صلات شد فعلی. امر به اجزایش هم میشه چی؟ فعلی. امر به شرایطش هم میشه فعلی. امر به عدم مانع میشه فعلی، یعنی مانع رو به میگه نیار. خیلی خوب، اینا هم میشه فعلی. بنابراین فعلیت امر دائر مدار فعلیت موضوعش است در خارج. میخواد بلا فرقه بین اینکه اون شروط و اجزا و موانع موجود باشد در خارج یا موجود نباشد در خارج. یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت را شارع اخذ می کند در صلات، امر به صلات می کند که مرکب به ایناست. شما امتزاع جزئیت می کنید، انتزاع شرطیت میکنی، انتزاع چه میکنی؟ مانعیت میکنی. بنابراین شما نمیتونی با استصحاب بقاء جز یا شرط به لحاظ جزئیت یا شرطیت، خیلی خوب، امکان بس امکان ندارد استصحاب بقاء جز یا شرط به لحاظ جزئیت یا شرطیت، چون جزئیت و شرطیت اونا شارح جل کرد. اما آیا جز در خارج تحقق دارد یا نه؟ شرط تحقق دارد یا نه؟ مانع در خارج تحقق دارد یا تحقق ندارد؟ اینا نمیتونید شما احرازش بکنید. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه چون آقایون که دارن میگن، بله اجازه بدید، بنابراین فعلیت امر به جزئیت و شرطیت و مانعیت دائر مدار فعلیت موضوعش در خارج است، یعنی امر به صلات. خب حالا میخواد این شرایط و اجزا و موانع در خارج موجود باشد یا موجود نباشد، یعنی صلات از همین حالا نماز ظهر مقید است به طهارت. حالا میخوای شما الان طاهر باش، میخوای نباش، مقید است به استقبال قبله. میخوای الان شما مستقبل قبله باشی، میخوای نباشی، درست شد؟ بنابراین فعلیت اینا دائر مدار فعلیت امر صلاتی است. خب میخواد این شرایط و اجزا و موانع الان در خارج موجود باشد یا موجود نباشد. چرا؟ به خاطر این که دخالت در فعلیت اینا، در فعلیت اینا موجود باشد یا نباشد، در فعلیت شرطیت و جزئیت و مانعیت ندارد. شما شارع امر به صلات مرکبه که کرده، جزئیت و شرطیت و مانعیت رو در آوردی. میخواد جزء و شرط الان باشه، میخواد نباشه. بنابراین ما دیگه چه مطلب را فارغ شدیم. آقایون دارن میگن که ما استصحاب بقاء جزء رو میکنیم و ازش نتیجه میگیریم. چرا؟ جزئیت را. استصحاب بقاء شرط رو میکنیم و ازش نتیجه میگیریم شرطیت رو. ما میگم احتیاجی به این ندارید که شما این استصحاب رو بکنید، جزئیت و شرطیت و مانعیت رو نتیجه بگیرید. شما حتی اگر جزئیت و شرطیت و مانعیت در خارج نداشته باشید، میتوانید جزئیت و شرطیت و مانعیت چی؟ جزئیت و شرطیت و مانعیت را احراز بکنید از امر به صلات. امری که امریست که به صلات مرکب تعلق گرفته است. توجه فرمودی؟ بنابراین مطلب میشد چه آقا؟ مطلب میشد، یعنی این جواب آیت الله خویی یه جواب در واقع مبنایی است و اون جواب مبنایی این است که آقا کی گفت است استصحاب باید در حکم شرعی و موضوع حکم شرعی جاری بشه؟ نه آیه ای داریم، نه روایتی داریم مبنی بر این که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی بشه، بلکه معتبر در جریان استصحاب این است که قابل تعبد باشد. شرعن بتونی بهش تعبد بکنی. حالا این تعبد شرعی رب ما برای شما تنجیز میاره، یعنی استصحاب حدث کردی، نتیجه باید وضو بگیری یا غسل کنی، یا تعذیر میارد برای شما، استصحاب چه کردی؟ وضو کردی، با استصحاب وضو نمازت رو خوندی، نمازت چیه؟ صحیحه. اگرم فی علم الله وضو نداشتی، این استصحاب وضو میشد برای شما چی؟ عذر، میشه برای شما عذر. بنابراین تعبد لغو نیست، درست شد؟ یعنی کی گفته مستصحب باید موضوع شرعی، موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی باشه؟ آفرین. تعبد شما استصحاب جاری میشد در اون چیزی که قابلیت تعبد رو داشته باشه. خب اگر قابلیت تعبد دارد، قابلیت تعبد شرعیه. اگر قابلیت تعبد شرعیه را دارد، استصحاب در موردش جاری میشه. و همینقدر که استصحاب لغو نشد، یعنی برای شما تنجیز بیارن، میگه برو وضو بگیر، یا تعذیر بیارد، میگه نمیخواد وضو بگیری، برو نماز بخون، همین مقدار کافی است. اینا بگیرید. حالا واضح هست که تعبد به وجود شرط یا تعبد به وجود جزء ظاهراً مانعی نداره. آقای مدنی، شما میتونید تعبد به وجود شرط بکنی؟ بله. شرط استقبال الی قبله است، استقبال الی قبله امر تکوینی است، یا این جهت که من الان نشستم قبله است یا نیست، از این دو حال خارج نیست. من این که اینجا نشستم یا ساتره عورتم یا ساتره عورت نیستم، این امر تکوینی است. امر تکوینی از دو حال خارج نیست، یا وجود دارد یا ندارد، درست شد؟ خب جزء و شرط میتواند امر تکوینی باشد، تعبد به امر تکوینی ممکن نیست، اما تعبد به اون ظاهرن و تشریعن ممکنه. و وقتی تعبد بهش ظاهرن و تشریعن ممکن شد، همین مقدار در جریان استصحاب کافی است. یعنی چه آقا؟ یعنی الان من دارم روی یه کشتی نماز میخونم، روی تو هواپیما دارم نماز میخونم، بنابراین که تو هواپیما نماز خوندن جایز باشه، چون بعضی اشکال میکنه، اما کشتی رو نس داریم، چون نس داریم کسی اشکال نمیکنه. بله بله، اون آقایونی که اشکال میکنن میگن تو هواپیما بخونن، بعدم غذاشو بخونن. خب الان رو کشتی یا هواپیما که من نماز میخونم، قبله رو پرسیدم، به من گفتن قبله این سمت، من وایسادم نماز، لکن کشتی و هواپیما در حال چیه؟ در حال حرکت است. تا من این چهار رکعت نماز رو میخونم، آیا چه قبله ما تغییر میکند یا تغییر نمیکند؟ پس وقتی شروع به نماز کردم، استقبال الی قبله رو داشتم، در رکعت دوم شک میکنم آیا هواپیما جهت خودشو یا کشتی جهت خودشو تغییر داد یا نداد، چه میکنم؟ استصحاب بقاء استقبال الی القبله رو میکنم. خب وقتی این استصحاب رو کردم، این استصحاب برای من فایده دارد یا نه؟ نمازم رو تصحیح میکنه. درسته؟ نمازم رو تصحیح میکنه. هاکذا قصه یه سطر عورت. رکعت اول نمازم رو خوندم با علم به سطر عورت که من مستور العوره هستم. در رکعت دوم که رکوع کردم قارچ صدا آمد که یه چیزی پاره شد. خب حالا نمیدونم چی پاره شد. درسته؟ رکعت اولم را ساترن للعوره خوندم، رکعت دومم الان شک دارم آیا خشتکم پاره شد
یا اصلا
وضو آتش شد. خشتک
پاره شد، سطر عورتم از بین رفته است. یا مثلا نه، این درز پاچه شلوارم پاره شد. خب اگر درز پاچه شلوار باشه او که به سطر عورتم ضرر نمیزنید که. الان نمیدونم کدومه. درسته؟ من نمازم رو ادامه میدم با استصحاب سطر عورت. خب با استصحاب سطر عورت نمازم رو ادامه بدم اثر دارد یا نداره؟ بله. حالا ده گوش کن. تعبد به اینا ظاهرن و تشریعن مانعی نداره. یعنی شارع میگه تو بنا بگذار این شرط چه دارد؟ وجود دارد. خیلی خوب. میگم آقا همین مقدار کافی است در جریان استثناء. به خاطر اینکه احراز وجود شرط و بقایش یا وجود جزء و بقایش به وسیله استصحاب، این در مقام امتثال کفایت میکنه. بنابراین من در پایان نمازی که در هواپیما خوندم یا تو کشتی خوندم آقای سجاد و شروعشو پرسیدم آقا قبله کدوم بره، بهم گفتن قبله این ور، منم وایسادم نماز خوندم. خب بعد دیگه شک دارم جهت کشتی یا هواپیما عوض شده است یا نه. با استصحاب استقبال الالقبله میگم نمازم الالقبله بود پس نمازم صحیح هست. دیگه بدونت قبله عوض شده بله، اما جایی که من نمیتونم قبله عوض شد، من از خانم مهموندار پرسیدم خانم مهموندار قبله کدوم بره، گفت بذارید تا از خلبان بپرسم. رفت از خلبان پرسید، خب خلبان قطب نما دارد همه جهات دستش. خلبان بهش گفت این ور. منم وایسادم به این ور نماز خوندم، منتها هواپیما هر در حال حرکته، ممکنه جهتش عوض بشه. دیگه من قطب نما جلوم نیست که به هر جهت هواپیما که عوض میشد منم بچرخم به طرف قبله. شک دارم رکعت دومم استقبال قبله هست یا نه. خب در رکعت اول که استقبال بود، در رکعت دوم استصحاب میکنم چرا؟ استقبال الالقبله رو. نتیجه این استصحاب استقبال الالقبله چیه؟ اینه که نمازم درسته. وقتی نتیجهش این بود که نمازم درسته، یعنی من تکلیفم را انجام دادم، یعنی من دیگه نسبت به امر صلاتی عقاب نمی شوم، من براءت یقینیه تحصیل کردم از امر به صلات. درست شد؟ خب ما داریم میگم آقا در باب استصحاب همین قد کافیست. در باب استصحاب و جریان استصحاب همین مقدار کفایت است. بنابراین معلوم شد، توجه میکنید، که در جریان استصحاب اینی که آیون فرمودن مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد تا استصحاب جاری بشود، نه، بلکه استصحاب جاری میشد در مورد مستصحبی که قابل تعبد شرعی باشد. هر چیزی که قابلیت تعبد شرعیه دارد، به حیث که این تعبد برای شما تنجیز بیارد یا تعذیر بیارد و با عمل به اون تنجیز و تعذیر برای شما امن از عقاب حاصل می شود، کفایت است. بنابراین امتثال صلات مثلا با احراز جزءش یا شرطش بالاستصحاب، که جزء رو استصحاب میکنه یا شرط رو استصحاب میکنه، خب این جزء استصحابی یا شرط استصحابی ولو به حسب واقع ممکنه تحقق پیدا نکرده باشد، ولی شارع تعبد بش کرده، یعنی میگه این جزء تو آورده ای، این شرط رو تو آورده ای، وقتی شارع تعبد بش کرد من یقین پیدا میکنم به براءت ذمه خودم، درست شو؟ و امن از عقاب نسبت به او تکلیف که من تکلیف خودم را انجام داده ام. این جواب آیت الله خویی جواب مبنایی است. فرقش با جواب آقای آخون این شد. آقای آخون این مطلب رو پذیرفت، این اشکال را، که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، لکن گفت جزئیت و شرطیت و مانعیت هم، جزئیت و شرطیت و مانعیت هم حکم شرعیه به تبع است، مجعول شرعیه به تبع است. خیلی خوب. و در مجعول شرعی لازم نیست مجعول شرعیه به استقلال باشد، مجعول شرعیه به تبع هم باشد کفایت است. این جواب آقای آخوند بود. آقای خویی رحمت الله علیه کل اساس را اصلا عوض کرد. آیت الله خویی می فرمان اصلا کی گفت که مستصحب باید حکم شرعی و موضوع حکم شرعی باشد؟ مستصحب باید جوری باشد که تعبد بهش ممکن باشد و تعبد بهش هم لغو نباشد. یعنی شارع بتواند به این مستصحب تعبد کند ظاهرا، و این تعبد ظاهریه برای شما لغویتی نداشته باشد. خب این استصحاب استقبال قبله اینجوریست، و الا شما باید میگفتی به خانوم مهموندار، خانوم مهموندار شما بغلی من وایسا و با این گوشی تلفنی که داری با چی؟ با خلبان در تماس باش، به محض اینکه جهت هواپیما عوض شد به من بگو عوض شد، خب تا من بله منو بچرخون، الان هواپیما چرخید، بگو اینقدر بچرخ از این ور تا قبلت محفوظ باشه، خب حالا رکعت بعدی بچرخ این ور تا قبلت محفوظ باشه، اینا باید این تمام اینا رو به شما میگفت. ولی این در جاییست که استصحاب اینجا جاری نشه. ولی وقتی شما میگون رکعت اولم رو من با استقبال شروع کردم، در بقیه موارد وقتی علم به خلاف ندارم استصحاب چه میکنم؟ استقبال. الان ساترن اوره شروع کردم نماز، وقتی با ستر عورت شروع کردم خیلی خوب، بعد شک کردم آیا ستر عورتم هست باقیست یا ستر عورتم دیگه باقی نیست از بین رفته است، استصحاب ستر عورت میکنم نمازمو تموم میکنم ترجمه. ولی اگر این استصحاب ستر عورت نبود باید وسط نماز هی فحص میکردم ببینم آیا ستر عورت دارم یا ستر عورت ندارم. اما وقتی با ستر عورت شروع کردم بقیهش رو استصحاب ستر عورت میخونم تمام است. توجه فرمودی؟ بنابراین این جواب آیت الله خوری است، اصل مبنا و اشکال را رد میکنن و میگن استصحاب در این موارد که امکان تعبد به شرع وجود دارد و این تعبد لغو نیست جاری می شود. این داستان اصل مصبتو نخواستم تمام کنم، متاسفانه نشد. یه مطلب باقی مون دیگه میرد برای بعد و اون مطلب استصحاب عدم تکلیف است. آقای آخون همینجا مطلب دیگری رو باز متذکر میشه که چهارمین مطلبه تحت عنوان استصحاب عدم تکلیف. دیگه این میموند انشاءالله برای جلسه بعدمون. و صلی الله علیه و سلم.